الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الفصل الثاني في تقسيم التغير. قد عرفت أن من لوازم خروج الشيء من القوة إلى الفعل حصول التغير، إما في ذاته أو في أحوال ذاته. این مرحله صحبتش درباره قوه و فعل بود. بعد از اونی که قوه و فعل رو معنا کردن، فرمودن که هر چیزی که حادث زمانی هست قبلاً بالقوه وجود داشته که الان حالت فعلیت پیدا میکنه و ما حادث زمانی نداریم که قبلاً بالقوه نبوده. یعنی نداریم یه حادث زمانی و محال است داشته باشیم یه امری که حادث زمانی باشه و سراسر وجودش کمپلت الان حادث شده باشه، یعنی ماده و صورتش مال حالا باشه، نداریم و محال اینطور باشه. هر امری که حادث میشه قبلاً ماده‌ای بوده که حامل قوه او بوده و بعداً به تدریج یا آنن به حالت فعلیت رسید. پس بنابراین می‌فرمایند که از اون فصل به دست آمد که اگر یک چیزی خارج میشه از قوه به فعل، یه تغییری میکنه. قبلاً یه حالتی داشته، بعداً حالت دیگری، که گفتن این تغییر یا در جوهر است، در اصل ذاتش تغییر میکنه، اسم میذارن حرکت جوهری. یه وقت نه در اعراضش تغییر میکنه، میگن حرکت عرضی به اقسام چهارگانه‌ای که داره. حالا که تغییر به دست آمد، میفرمان تغییر دو رقم داره. تغییر گاهی آنی است و گاهی تدریجی. این فصل درباره اینه که تغییر دو قسمه. یه نوع تغییر داریم که تدریجا انجام نمیشه، یه دفعه پیدا میشه، آنیه، دفعتنه. اینطور نیست که به تدریج کم کم باشه، نخواه یه دفعه. مثل این که شی واصل نبود به فلان مقصد و الان واصل میشه. یه چیزی وقتی میخواد واصل بشه به یه مقصدی، قبلا یه تغییری داره، یعنی باید از یه مبدأی حرکت بکنه، به تدریج بیاد 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 بیاد. این تغییر تدریجی است. ولی در اون حالی که همراه هست با تغییر تدریجی، واصل نیست، طالبه، یعنی همش داره طلب میکنه. وصول که رسیدن دیگه تدریجی نیست، رسیدن اون وقتی است که این حرکت تمام میشه، این کم کم پیش آمدن تمام میشه. همینطور داره میاد به تدریج، تدریجه. این تغییر ابتدایی، این تغییر تدریجی. ولی وصول یعنی رسیدنش به این نقطه و تماسش با مقصد، برخوردش به این نقطه مقصد، دیگه این تدریجی نیست، یعنی در یه زمانی، در یه دقیقه‌ای، در یک ثانیه‌ای، در یک دهم ثانیه‌ای، در یک ثالثه حتی نی، که طول داشته باشه، تدریج داشته باشه، زمان داشته باشه. در زمان نیست رسیدن. پس در کجا؟ در یه چیزی است که طرف زمانه. همونطوری که در خط میگفتیم یه طرفی داره، یه سری داره که اون سر عبارت است از نقطه، و این نقطه برخلاف خود خط که دارای طوله، او طول نداره. نقطه یه چیزی که طول نداره، چه اینکه عرض و عمق هم نداره. ولی سر خطه که خط خودش طوله. این طول وقتی تمام میشه، سرش عبارت است از نقطه. زمان هم وقتی تمام میشه اون سرش عبارت هست از آن. پس آن در اصطلاح فلسفی غیر اون آنیست که ما در عرف خودمون میگیم، میگیم الان، میگیم اون الف لام، الف لام عهد حضوریه و آنم یعنی زمان حاضر. الان یعنی هم اکنون، یعنی همین حالا. این آن غیر اون آنیست که در فلسفه به کار میره. آن در فلسفه به معنای سر زمانه، یعنی اونجایی که زمان تمام میشه، همونطوری که نقطه به معنای طرف الخطه، یعنی اونجایی که دیگه خطی نیست، اونجایی که زمان نیست، سر زمان. حالا شما وقتی یه چیزی حرکت میکنه برای اینکه برسه به یه مقصدی، اون تغییر ابتدایش در زمانه، برای اینکه یک ثانیه داره حرکت میکنه از که اون مبدع برسه به این منتها، از اون مبدع برسه به این منتها. یا یک ساعت حرکت میکنه، یا یک قرن حرکت میکنه، یا عمر حرکت میکنه، حالا فرق میکنه، به هر حال زمان داره. یعنی اینطور نیست که هر که هم سریع بیاد باز زمان داره، یعنی اگر در یک میلیونیوم ثانیه هم بیاد باز زمانه، یعنی یه جزء کوچکیست از زمان. یادمون نره مسائلی رو که در جسم خوندیم، که جسم رو هر چه هم ریزش بکنن بازم اون جزء آخرش جسم، طول و عرض و عمق داره. زمان هر چه کوچک بشه باز اون جزء کوچکش طول داره، کم مقدار داره و خودش باز قابل تقسیمه. لذا میگن که کم قابل قسمت هست الی غیر نهایت، یعنی هر چی تقسیمش بکنی باز میشه تقسیم کرد. پس بنابراین این تغییر اولی که عبارت است از تغییر تدریجی، این در زمان، این اسمش میذارن حرکت. ولی اون آخر که عبارت است از رسیدن، اون دیگه در زمان نیست، همینطور میاد به تدریج ولی میرسه. این رسیدن یعنی اونجایی که دیگه زمان تمام شد، یعنی اونجایی که دیگه اون تدریج تمام شد. اینطور نیست که دیگه رسیدن، توقف رو نمیگیم ما، رسیدن، خود رسیدن، یه حرکت داریم، یه سکونی داریم بعد از رسیدن. اون سکون بعد از رسیدن ممکنه میلیون ها سال طول بکشه، اون در زمان ممکنه باشه. اونی که مورد بحثه خود رسیدنه، رسیدن به این نقطه در زمان نیست. برای اینکه اگه شما بگی در زمانه، میگیم مثلا در یه دقیقه است، سوال میشه که آیا این یه دقیقه چون 60 ثانیه است، این رسید به این نقطه در کدوم ثانیه از 60 ثانیه این دقیقه رسید؟ یه دقیقه، شما گفتید در این دقیقه رسید. خب در این دقیقه در ثانیه اولش رسیده بود یا نه؟ اگه در ثانیه اولش رسیده بود، پس بقیه ثانیه ها هیچ کارن، اونا در وصول هیچ نقشی ندارن. اگه در ثانیه اول نرسیده بود، پس ثانیه اول هیچ کار است. همین سوال رو در تک تک ثانیه ها میاری. بعد وقتی شما گفتید که مثلا در ثانیه اول رسیده، که نتیجه این شد که اون 59 ثانیه هیچی شد، پس در واقع اون که فرمودید ابتداءن که این در دقیقه فلان رسیده، معلوم شد که در دقیقه نرسیده، در ثانیه اول از اون دقیقه رسیده. باز ما سوالمونو عیناً همونطوری که در دقیقه پیاده کردیم، در ثانیه هم پیاده میکنیم. میگم آقا یک ثانیه 60 سال است. شما میفرمایید که این شی در این ثانیه رسیده. خب این ثانیه 60 سال است، تو کدوم سال سش رسید؟ این شی که حرکت میکرد و رسید به مقصد در کدوم ثالثه؟ آیا ثالثه اول؟ اگر ثالثه اول رسید، پس اون 59 ثالثه دیگر هیچ کار هست. و همینطور خود این ثالثه قابل تقسیم است به، و از اینجا معلوم میشه که این در زمان اصلا نرسیده. ای بناش در زمان برسه، معنیش که هیچ وقت نرسه. چون می‌بینید این تسلسل همینطور ادامه داره. پس کی رسیده؟ در طرف زمان، در آن رسیده. اونجایی که دیگه تدریجی در کار نیست. حاصل این که تقسیم، تغییر و تغییر دو قسم شد. تغییر تدریجی، مثل این سنگی که از بالا داره میاد، مثل دستی که داره به طرف یه نقطه‌ای حرکت میکنه به تدریج داره. یه نوع تغییر هم داریم دفعی، و اون اونیست که در زمان انجام نمیشه، در طرف زمان، در آن انجام میشه، مثل کلیه وصول ها. انفصال هم همینطوره. این شی منظم بود، دوتا انگشت به هم منظم بود، جدا شدنشون در زمان. ولی این که برای این جدا شدن یک حرکتی لازم است که در زمانه، ولی اصل جدا شدن، این جدا شدن بعدم ادامه داره. وقتی جدا شد یه سانتیمتر، دو سانتیمتر، سه سانتیمتری داره از فاصله میگیره، این در زمانه. ولی اصل از بین رفتن اون اتصال، چه اسمش رو بذاریم انفصال، انفصال یعنی از بین رفتن اون اتصال، این دیگه در زمان نیست، در آنه. به همون بیانی که گفتیم که اگر بخواد در زمان بشه لازمش نیست که هیچ وقت اتفاق نیفته، ولی که این سوال هی ادامه پیدا. این یه فصل. وقت میفرمان که این تغییر که دو قسم شد، به یه قسمش میگن حرکت. حرکت عبارت از اون تغییره تدریجی، تغییر تدریجی رو اسمش میذارن حرکت. و چون تغییر تدریجی یه نحوه وجوده، برای اینکه موجودات دو رقمن، متحرک و ساکن، یعنی ما وجودات اون دو نحوه هستن، یه نحوه اونهایی که تغییر تدریجی دارن، یه نحوه اونهایی که تغییر تدریجی ندارن. پس بنابراین حرکت میشه از عوارض وجود، چون از نحوه وجوده. و در فلسفه هم که بحث میشه در فلسفه اولا از عوارض هستی، چون موضوعش هستی. روی این حسابه که بحث حرکت از این جهت در فلسفه اولا مطرح میشه، ولو اینکه این بحث حرکت از یه جهت دیگری در طبیعیات هم مطرح میشه، ولی اینکه در طبیعیات موضوع عبارت از جسم به ما انه متغیرون و حرکت به ما اینکه یک نوع تغییر است، میشه از عوارض اون جسم. اگر به ما اینکه از عوارض جسم ازش صحبت بکنیم، میشه مسئله طبیعی و جزء طبیعیات فلسفه. ولذاست که در خیلی از کتاب‌های فلسفی بحث حرکت رو در طبیعیات آوردن. اگر از این حیث که این نحوه‌ای است از هستی ازش بحث بشه، وقت میشه از عوارض وجود، نه از عوارض جسم. ولذا در فلسفه اولا، فلسفه اعلا ازش بحث میشه. فصل دوم، فی تقسیم التغیر. قد عرفت ان من لوازم خروج شی من القوه الى الفعل حصول التغیر. شناختی در فصل قبل در ماده چهارم این که گفتن و رابعا ان وجود الحوادث الزمانیه لا ينفك عن تغیر فی صورها ان كانت جواهر او فی احوالها ان كانت اعراضا. اونجا شناختی در فصل قبل که از لوازم خروج شی از قوه به فعل حاصل شدن تغییر است. یه چیزی از قوه به فعل رسید، یعنی تغییری درش پیدا شده، خیلی روشنه. حالا این تغییر یا در ذاتشه، جوهرش و اصلش حرکت کرده و تغییر کرده، یا در احوال ذاتش، یعنی در اعراضش. اینو قبلا دانسته بودی. پس در این فصل چی میخواییم بگیم؟ فعلم اونو که شناختی، حالا پس بدان که ان حصول تغییر اما دفعی، پیدایش تغییر و دگرگونی یا دفعیه، دفعتن آنن انجام میشه، تدریج کم کم نیست، یه دفعه است، و یا اینکه نه تدریجی و ثانی که تدریجی باشه هول حرکت، اون حرکته. ولی اونی که دفعیه اون دیگه حرکت نیست. دفعی گفتیم مثل وصول ها، مثل اتصال ها، انفصال ها، اینا همه دفعی هن. تدریجی هم که همه حرکات که خیلی روشنه. وحیم نحو وجود تدریجی لشه، حرکت ها یه نحوه وجود تدریجی شیعه، یعنی شیعه به تدریج موجود میشه، وجود اینطوری داره، وجود تدریجی داره. چون نحوه وجوده، یه موجوداتی هستن که وجود تدریجی ندارن، مثل مجردات، مثل باری تعالی. یه وجوداتی هستن که نحوه وجودشون اصلا اینه که تدریجی هست، مثل همین مادی ها. حرکت عبارت از همین نحوه وجود، اینطوری بودن، تدریجی بودن. چون حرکت یه نحوه وجود تدریجی است برایشه، ینبغی ان یبحث عنها من هذه الجهه فی الفلسفه الاولى، سزاوار است که بحث بشود از حرکت، از همین جهت که نحوه وجود است در فلسفه. یعنی حرکت از جنبه های مختلفی جای بحث داره، از این جهت که نحوه وجود است در فلسفه اولا بحث میشه، برای اینکه موضوعش وجوده، پس این میشه از عوارض وجود و بحثش در اینجا جا پیدا میکنه. و اما از این حیث که حرکت از عوارض جسم است، به ما انه متغیر، وقتی میشه از مباحث طبیعیات، برای اینکه طبیعیات فلسفه یعنی فلسفه وسطا، فلسفه اخرا، فلسفه اخرا که عبارت است از طبیعیات، که موضوعش عبارت است از جسم، به ما انه متغیرون، اون وقت حرکت میشه جزء اون مباحث. چون جسم از عوارضش یکی هم حرکته، اونجا بناست از عوارض جسم بحث بشه و در اینجا بحث میشه از عوارض وجود. در ابتدای بدایه گفته بودیم که فلسفه نظری سه بخش عمده داره، تقسیم میشه به سه بخش. فلسفه اولا که موضوعش عبارت است از وجود و مسائلش عبارت است از مسائلی که موضوعش همون وجوده یا نوعی از وجوده و محمولش هم عوارض اونها، که لذا میگه موضوع کل علم هو ما یبحث فیه عن عوارض. قسم دوم فلسفه، فلسفه وسطاس که عبارت از ریاضیات، که موضوعش عبارت است از کم. و قسم سوم فلسفه، فلسفه اخراس که عبارت است از طبیعیات، که موضوعش عبارت است از جسم، ما انه متغیرون. حرکت هم در فلسفه اولا جای بحث داره به خاطر اینکه نحوه وجوده، هم در طبیعیات جای بحث داره برای اینکه از عوارض جسمه. از این جهت سزاوار است که بحث بشه از او در فلسفه اولا، ولی اینکه از جهت دیگر جا دارد که بحث بشه از او در طبیعیات. خب حرکت فی الجمله تعریفش معلوم شد، ولیکن چون بعضی تعریف‌های دیگر هم براش گفته شده، یه فصل دیگری براش منعقد کردن، فی تحدید الحرکت، فصل سوم در تعریف حرکته. می‌فرمان که تعریف حرکت قبلا روشن شد که عبارت است از تغییر تدریجی. فقط در همین تعریف ممکنه کسی خدشه بکنه، و اون خدشه اینه، میگه شما گفتید الحرکتو هو تغییر تدریجن، حرکت معرفه و تغییر تدریجی معرفشه. یعنی اگه بخوایم حرکت رو بفهمیم، متوقف است برای این که معرفش رو بفهمیم، چون فهم هر معرفی متوقف است بر فهم معرف. وقت مستشکل میگه که شما در تعریف تدریج رو به کار بردید. تدریج یعنی چه؟ یعنی شی در آنی، در جایی باشه غیر از اون جایی که در آن اول بوده. اگر معنای تدریج اینه، خب در خود تدریج چی به کار رفته؟ در معنای تدریج آن، که شما تدریج کون و شی فی آنن فلان ثانی فی مکان غیر مکان آن اول. شما در تعریف تدریج آن به کار بردید. خب اگر در تعریف تدریج آن به کار بردید، خود آن یعنی چه؟ یعنی طرف و زمان. همین الان گفتیم آن طرف و زمانی، سر زمان رو بهش میگن آن. زمان یعنی چه؟ زمان بعدن خواهد آمد، یعنی مقدار و لحرک، مقدار حرکت رو بهش میگن زمان. خب چی شد؟ نتیجه این شد که اگر بخوایم تدریج رو بفهمیم باید حرکت رو بفهمیم، برای اینکه تدریج در معناش آن مأخوذه، در معنای آن زمان مأخوذه، چون در معنای آن میگیم طرف از زمان، در معنای زمان حرکت مأخوذه، برای اینکه در معنای زمان میگیم زمان عبارت از مقدار الحرکه، و تا اگر بخواد تدریج معلوم بشه متوقف است برای اینکه حرکت معلوم بشه. پس فهمیدن این تعریف متوقف است برای اینکه حرکت را بفهمیم، و حال اینکه فهم حرکت اول گفتیم متوقف است بر فهم این تعریف. پس حرکت رو بخواییم بفهمیم باید این تعریف رو بفهمیم، این تعریف رو بخواییم بفهمیم باید تدریج فهمیده بشه، تدریج رو بخواییم بفهمیم باید معنای آن رو بدونیم، معنای آن رو بخواییم بدونیم باید معنای زمان رو بدونیم، چون آن یعنی طرف و زمان، طرف و زمان رو بخواییم بفهمیم باید معنای زمان رو بفهمیم که باید از مقدار الحرکه، پس باید معنای حرکت رو قبلا بدونیم. پس حرکت بخواد فهمیده بشه که معرف است، متوقف است برای این معرف، و حال اینکه خود این معرف اگر بخواد کلمه تدریجی که درش به کار رفته معلوم بشه متوقف است برای اینکه حرکت معلوم بشه، پس میشه دو. جواب میدن به این که آقا تدریج احتیاج به تعریف نداره، تدریج معنای بدیهیه، چون معنای بدیهی همطور که ما در تصدیقات یه مفاهیم بدیهی داریم که نظریات رو باید به اونها برگردونیم و نظریات رو از اونها استنتاج بکنیم، در تصورات هم یه بدیهیاتی داریم که اونها رو در تعریف نظریات به کار میبریم، نظریات رو از راه اونها میشناسیم، و تدریج یک از اونها، تدریج از راه احساس به دست میاد، این که من میبینم سنگ همه یه مسافت رو یک دفعه پر نمیکنه. اگه یه سنگی که از بالای پشت اون رها میشه و میاد روی زمین همه این مسافت رو یه دفعه پر بکنه، این یه سنگ در حال حرکت نیست، این چیه؟ این یه مفتوله، یه مخروب استوانه سنگی میشه از دم پشت اون تا پایین، اگه همه این فضا رو پر کنه یه دفعه. تدریج از هم که میبینم که این همه رو یه دفعه پر نکرده، اول در اون فضای بالا هست، بعد اون فضا رو خالی میکنیم یا تو فضای پایین ترش، بعد اون رو خالی میکنیم یا جای پایین تر، جای بعدی رو خالی میکنیم یا جای پایین تر، و همینطور نه از راه احساس به دست میاد، یه احتیاج به معرف نداره، احتیاج به این نداره که فکر درش به کار برده بشه، روی حسابه که این اشکال برای این تعریف وارد نیست. و اما تعریف دیگری کرده است معلم اول ارسطو، گفته حرکت کمال اول لما بالقوه من حیث و انه بالقوه، کمال اولی که برای چیزی است که او بالقوه است، کمال اول لما بالقوه، کمال اول برای چیزی که بالقوه، ولی این کمال اول حرکت نیست مطلقا، بلکه از این حیث که خود این کمال هم بالقوه، یعنی قوه است برای کمال دیگر. چطور؟ بفرمایید. برای توضیح این شما در نظر بگیرید یه جسمی که میتواند حرکت بکنه براسه به یه مقصدی، این که من میتوانم حرکت بکنم و برسم به منزلم وقتی تحلیل بشه از نظر عقلی، من دو تا کمال رو دارم، دو تا کمال رو بالقوه دارم، الان هیچ کدومش رو ندارم بالفعل، ولی توان دو تا کمال رو، دو تا کمال بالقوه در من هست، یک کمال بالقوه عبارت از رفتن، این رفتن کمالی است برای این جسم که میتواند بره، خود سلوک، خود راه رفتن، کمال دومش هم عبارت از رسیدن به مقصد و جایگزین شدن در منزل. حرکت کدوماست؟ حرکت اون کمال اوله. برای چی کمال اولی؟ که برای این جسمه، که این جسم بالقوه بود نسبت به هر دو کمالها، یعنی هم بالقوه است نسبت به رفتن، هم بالقوه است نسبت به رسیدن، هر دو کماله. خب حرکت کدوم از این کمال هاست؟ کمال اول این موجود جسمانی است، کمال اول این چیزی است که بالقوه. ولی این کمال اول از چه حیث حرکته؟ از این حیث که مقدمه است برای کمال دوم، از حیث این که جسم وقتی این رو داره بالقوه است برای کمال دوم، توان است برای رسیدن به مقصد. حرکت کمال اول این جسم است از این حیث که جسم هنوز بالقوه است نسبت به کمال دوم، یعنی اون کمال مقدمی رو بهش میگن حرکت، یعنی اون کمالی که با اون کمال جسم بالقوه است برای رسیدن به کمال دوم، توان داره برای رسیدن به کمال دوم. پس کمال اون اول لما بالقوه، حرکت اون کمال اولی است که برای چیزی است که بالقوه. بالقوه نسبت به چی؟ این بالقوه اول در تعریف به معنای بالقوه نسبت به هر دو کمالها. حرکت کمال اول است برای چیزی که بالقوه نسبت به هر دو کمال، از حیث این که این شی بالقوه است. این بالقوه دومی دیگه بالقوه به هر دو کمال نمیخوره، فقط به کمال دوم میخوره، از حیث این که او هنوز بالقوه است نسبت به کمال دوم. پس این بالقوه هایی که در تعریف به کار برده شده هر دوش یک نواخت نیست. کمال اول لما بالقوه نسبت به دو کمال، از این حیث که خود این کمال اول رو وقتی داشت بالقوه است نسبت به کمال ثانی. پس بالقوه دوم فقط به کمال ثانی میخوره. و بعد میفرمان که از این تعریف ها به دست میاد که در حرکت 6 چیز لازمه. برای اینکه این که میخواد از یه قوهی به یه فعلیتی حرکت بکنه، پس یه مبدعی داره که باید از اون قوهه، یه منتهایی داره که باید از اون فعله، از این حالت بالقوه رسیده به اون حالت بالفعل، مبدعش بالقوه و منتهاش باید از اون فعل، و حرکت و عاملی است که او را از قوه به فعل رسانده، اون تغییر تدریجی که کرده که از حالت بالقوه رسیده به حالت بالفعل. پس مبدا و منتها داره حرکت، موضوع داره حرکت، موضوع یعنی اون چیزی که از حالت بالقوه رسیده به حالت بالفعل، اون امری که اون وقتی هم که بالقوه بود بود، حالا هم که بالفعل او هست، اون امر ثابت رو بهش میگن موضوع حرکت. مسافتی دارد حرکت، مسافتش چیه؟ مسافت در اینجا اصطلاح به معنای اون فاصله نیست، به معنای راه نیست، مسافت یعنی اون امر متغیری که روی اون موضوع ثابت آمده. یه چیز ثابتی داریم که میگیم از حالت بالقوه رسیده به حالت بالفعل. خب این تغییر کرده، چیش تغییر کرده؟ اونیش که تغییر کرده اون رو بهش میگن مسافه. حالا اونی که تغییر کرده وقت مکانه، مثل اینکه یه سنگ از بالا به طرف پایین میاد. مبدع عبارت هست از اون قوهی که بالا داشت که میگفتیم این بالقوه هست نسبت به هر هم حرکت و هم رسیدن به روی زمین، مبدع میشه اون قوه. منتها میشه چی؟ فعلیتی که بعد پیدا میکنه که میرسه به زمین. قبلا بالقوه روی زمین بود، حالا بالفعل روی زمین، اینم میشه منتها. موضوع چیه؟ موضوع عبارت هست از اون خود وجود سنگ که از اول تا آخر ثابته، سنگ سنگ بودنش از بین. مسافت چیه؟ مسافت عبارت هست از اون حالت تغییری که روش پیدا شده، تغییری که روش اومده عبارت از چی؟ تغییر مکانی، جاش عوض شده. این تغییر تدریجی که روش آمده در مکان، در اینجا فقط جا عوض میشه، ولی همیشه اینطوری نیست. اگر یه سیب هم کوچیکه و بزرگ میشه اونم تغییر کرده.
اونم مبدعی داره، مبدع شهادت بالقوه بزرگ بود اول، حالا بالفعل بزرگ. مبدع شهادت از اون حالت قوهشه، منتهای شهادت از این فعلیت که الان شده به اندازه یه توپ بازی. مبدع موضوع چیه؟ موضوع خود سیبه. اولا سیب بود، ولی سیب کال، سیب کوچیک، حالا سیبه، سیب بزرگ. مسافت چیه؟ مسافت اون کم نه، مقدارش عوض شده، جاش عوض نشده، جاش همون سر جای اولشه. عبارت هست از مقدارش، حجمش این حجم که یک امر سیاله به اون میگن مسافت. پس مسافت به معنای فاصله و مکان و اینها نیست، ولی اون که در بعضی از جاها تطبیق میکنه با اون مکان. لذا برای هر یک از اینا یه فصل جداگانه بعدان مطرح میکنن و توضیح میدن. تا حال چهار تاش از باب مقدمه تعریف اجمالی روشن شد: مبدا و منتها و موضوع و مسافت. پنجمی جهت از محرک، حرکت یک موجود ممکنه، واجب الوجود که نیست، ممکن الوجوده، احتیاج داره به چی؟ به موجه، یکی باید ایجاد کننده او باشه. اون موجود رو بهش میگن محرک، فاعل حرکت. علاوه بر اینهاش امر شیشمی هست و اون عبارت از زمان. در هر حرکتی، هر حرکتی یه مقداری داره، نمیشه یه حرکت بی سر و ته وجود داشته باشه که بی مقداره، اندازه نداره. هر چی در عالم موجوده اندازش هم یا حالا مشخصه در واقع، حالا چی من بدانم و چه ندانم. اون اندازه یه حرکت رو بهش میگن زمان. زمان رو باید از مقدار حرکت که حرکت برای اون منطبق میشه. اونطوری که شما یه حجم رو وقتی میخواید اندازه بگیرید، چجور با متر مکعب اندازه میگیرید و او رو منطبقش میکنید بر متر مکعب؟ اینطور فی تحدید الحرکت، در تعریف حرکت. قد تبین فی الفصل السابق ان الحرکه خروج شیء من القوه الى الفعل تدریجا. حرکت درست خروج شیء از قوه به فعل تدریجا. و این شیء تفقول، اگه خواستی خلاصه ترش کن بگو هیه تغییر شیء تدریجا. حرکت همون تغییر شیء است به تدریج. خب این وقت تدریجی که تو پرانتز نمیشه دفع دخله، یعنی اگه شما کسی اشکال بکنه که آقا تدریج یعنی کون شیء فی آن فی محل غیر محله فی الان الاول، یعنی در تعریف تدریج آن مأخوذه، در تعریف خود آن هم زمان مأخوذه چون آن یعنی طرف الزمان، در تعریف زمان هم حرکت مأخوذه چون زمان یعنی مقدار الحرکت. پس اگه تدریج رو بخواییم بفهمیم آخر باید حرکت رو بفهم. پس تدریج متوقف است بر حرکت فهمش، و حال این که فهم حرکت هم متوقف است بر تدریج، برای اینکه تدریج در تعریف حرکت میکارد. کسی این اشکال رو بکنه جوابش اینه که بعد تدریج و معنن بدیهی و تصور. تدریج احتیاج به تعریف نداره، نظری نیست، یک معنای بدیهی و تصور از راه این که کمک میکند حس بر تصور او. یعنی شما یه رفعه که احساس کردی تدریج برات مفهوم میشه، احتیاج نداره به این که یه نظری نیست، محسوسات هم جزء بدیهیات هست. همطوری که در تصدیقات میگن محسوسات جزء بدیهیات هست، برای اینکه نظری بودن به این است که احتیاج به فکر داشته باشه، اما اگر احساس میخواست، تجربه میخواست، مشاهده میخواست، این نظری نیست. در اول المنطق یادش بخیر. خب این یه تعریف بود. تعریف تغییر شی تدریجاً، تعریف ساده. اما وقد عرف حل معلم الاول، عبارت غلطه، تعریف کرده از حرکت را که مؤنث معلم اول به انها. تعریف شده به این که حرکت میدونه چیه؟ کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. به نظر میاد که این عبارت غلط باشه، ولی خب برای اطمینان من اینا رو عرضه کردم به استاد آقای جوادی علیه الله سلام، بهشون تقریباً بله عبارت همین غلطه، صحیحش همین عرفه هاست و انها. کمال اول لنا بالقوه من حیث انه بالقوه، کمال اول برای چیزی که بالقوه، از حیث اینکه او بازم بالقوه. کمال اول، نه از حیث اینکه یک کمال فقط، بلکه از حیث اینکه شی وقتی او رو داره بازم بالقوت، از اون حیثش میگیم حرکت. پس حرکت کمال اول است از حیث این، برای چیزی که بالقوت، از حیث اینکه اون شی بالقوت هنوز. و توضیح او این است که حصول ما یمکن ان یحصل للشی کمال الله، پیدایش یه چیزی که ممکن است پیدا بشه برای شی کمال برای شی. یه چیزی که میتونه یه چیز داشته باشه وقتی پیدا شد اون کمالش رو دیگه، من میتونم روی اون صندلی باشم الان نیستم، پیدایش من روی اون صندلی، بودن من روی اون صندلی میشه کمالی برای من که الان رو ندارم. بودن من در منزل، بودن من در مدرسه، بودن یک سن، این فیلم میتونه یک حجم نیست مثلا یا 50 سانتی متر مکعبی داشته باشه، پیدایش اونی که ممکنه است برای او حاصل بشه، خود اون وقتی پیدا شد این کمال است برای او که الان بالقوه است و بعد میشه بالفعل. توجه بکنید به این که هر بالفعلی کمال است نسبت به بالقوه. شما نگید که خب الان کمالش کمتره، نه، اون فعلیتی که من الان دارم اون در حرکت هیچ نقشی نداره، حرکت باید از خروج از قوه به فعل، نه از فعل به فعل. یعنی من الان بالقوه هستم و بعد میشم بالفعل، ولی حالا این قوه من در کنار فعلیتی، اون فعلیت هیچ نقشی در حرکت نداره، دوام حرکت به اون قوه هست، اون فعله. قوه رو وقتی با فعل بسنجی همواره اون فعله اقواست، چون توان یک شی با خود اون شی معلومه که خود اون شی کامل کمال هست نسبت به. به هر حال حصول اون چه که ممکن است حاصل بشود برای شی کمال است برای شی. وقت و شی الذی یقصد بالحرکت حالا من الاحوال، وقت اون چیزی که قصد میکند به وسیله حرکت یه حالی از احوال را، که الجسم مثلا که یقصد و مکانا لیتمکن فی، مثل جسم مثلا که قصد میکنه یه جایی رو برای اینکه در اونجا جایگزین بشه، فیسلک و الی، پس راه میفتد به سوی اون مکان. در اینجا کان کل من السلوک و تمکن فی المکان الذی یسلک الیه کمال نظری هست، هر یک از این دوتا، هم راه افتادن راه رفتن، هم جایگزینی شدن، هر یک از سلوک که راه رفتنه و تمکن که جایگزین شدن، هر یک از این دوتا کمال است. تمکن در اون مکانی که می راه می پیماید به سوی او، هر یک از این سلوک و تمکن در اون مکان کان کمال نزال کل جز، هر یک از اینا کمال است برای این جز، غیر ان سلوک کمال اول. دوتا کماله، بلکه اول باید سلوک انجام بشه تا بعد جایگزین شدن میسر بشه، باید بره تا برسه. پس سلوک میشه کمال اول تقدمه، چون اون اوله، مقدمه، اون باید انجام بشه تا جایگزین شدن محقق بشه. و تمکن و کمال انسان خیلی باشه. فاذا شرع فی السلوک فقط تحقق له کمال، پس وقتی شروع کرد به راه رفتن کمالی برای او محقق شده. بلکه این صرف این که این یک کمال حرکت نیست، کمال اوله، لکن لا مطلقا، لکن این مطلقا حرکت نیست، به صرف این که هر کمال اولی حرکت باشه، اینم یه کمال اوله، به خاطر اینکه کمال اوله از حرکت میشه، چون خیلی کمال اولهای دیگه هم داریم و اونا حرکت نیستن، در حرکت یه چیز دیگه هم نقش داره. پس وقتی شروع کرد در راه رفتن کمال برای او محقق شده، بلکه به صرف اینکه یه کمال برای او محقق شده، این مطلقا حرکت نیست، بل من حیث انه بعد بالقوه بالنسبه الى کمال حسانی، بلکه از حیث این که این جسم هنوز بالقوه است نسبت به کمال دومی. اینی که اول بالقوه بود نسبت به دو کمال، حالا بالقوه است نسبت به یک کمال. کمال دومش باید از تمکن در مکانی که یورید و جایگزین شدن در اون مکانی که میخواد، چون بالقوه است نسبت به او، این میشه حرکت. حرکت کمال اون اول لما بالقوه، از حیث این که هنوز بالقوه است، نیست انه بالقوه. مثلا میگه فل حرکت و کمال اون اول لما هو بالقوه به نسبت الى کمالین، حرکت کمال اول است برای اون چیزی که بالقوه بود نسبت به دو کمال. خب همین تموم شد تعریف حرکت؟ نه، کمال اول است برای چیزی که بالقوه است نسبت به دو کمال، از حیث اینکه اون چیز بالقوه است نسبت به کمال ثانی، یعنی هنوز این مقدم است برای او، از حیث اینکه این کمال مقدمیه و بالقوه است وقتی جسم این رو داشت، جسم بالقوه است نسبت به کمال ثانی، توان کمال ثانی رو داره، با این میرسد به کمال ثانی، از این حیث حرکت. پس حرکت کمال اول است برای اون سنگی که، برای اون انسانی که بالقوه بود نسبت به هر دو کمال رفتن و جایگزین شدن. حرکت کمال اول از حیث این که این جسم هنوز بالقوه است نسبت به کمال دوم و به وسیله این میرسه به اون کمال دوم. این تعریفیه که معلم اول کرده و اینم معنا. فقط تبین به ذلك که حرکت متوقف است در تحققش بر امور ششگانه. یکی المبدأ که من هو الحرکت، که از او حرکت انجام میشه، میگیم از اونجا تا، و منتها که الذی الیه الحرکت، منتها اینون که حرکت به او انجام میشه، تا از یه مبدعی تا یه منتهایی، به هر حال از یه نقطه شروع میشه و یه جایی ختم میشه، حالا چه در مکان باشه، چه در حجم باشه، چه در چیزهای دیگه باشه، همینو بعدا تفصیلش میاد. ولی موضوع سومیش موضوعه که الذی له الحرکت، که حرکت مال اوست، اونه که میگیم این تغییر رو پیدا کرده، اون سنگ که امر ثابتی که از اول تا آخر هست، این انسان که حرکت کرده، یعنی برای اوست حرکت، این تغییر مکانی رو او داره، این سیب موضوع که له المتحرک و هو له الحرکت و هو المتحرک، این موضوع همون متحرکه، یه اسم دیگه هم داره، موضوع رو متحرک هم میگن، موضوعی که له الحرکت و این موضوعی که له الحرکت عبارت است همون متحرک. این سومیش. چهارمیش و الفاعل الذی یوجد الحرکت، چهارمیش هم فاعل که حرکت رو ایجاد میکنه، این حرکت یه امر ممکنه، احتیاج به علت داره، اون علتش روش میگن محرک و فاعل، و حوال محرک و این فاعل همونیست که اسمش میذارن محرک. و مسافه، پنجمیش مسافته، که التی فی حل حرکت، که در او حرکت انجام میشه. میگه این سنگ در چی تغییر کرد؟ در چی حرکت کرد؟ یه وقت در مکان. میگه این سیب حرکت کرد در چی؟ در حجم. یه وقت هم میگه نطفه حرکت کرد و انسان شد، در چیش؟ در جوهر. اصل این ذات قائم به نفس، یه وقت نطفه بود، یه وقت شد جنین، یه وقت شد انسان، یه وقت شد حیوان، یه وقت شد انسان. این شی حرکت کرد در چی؟ در جوهرش، در اصل ذاتش. یه وقت در اعراضشه مثل مکان، مثل حج، یه وقت نه، در جوهرشه. به هر حال اونی که حرکت در او هست، که میگیم این متحرک در اون چیز حرکت که اسمش مسافته، پس مسافت به معنای فاصله و راه و اینا نیست. شیشو میشم از زمان که الذی ینطبق علیه الحرکت نوع من الانطباق، زمان که منطبق میشه بر او حرکت، یه نوع انطباقی، اونطوری که هر متقدری بر مقدار خودش منطبق میشه، هر مقدار داری بر مقدار منطبق میشه. میگیم آقا این حجم داره، مثلا یک متر مکعب، بر یک متر مکعب و نیم متر مکعب و دو متر مکعب و سه متر مکعب منطبق میشه، حرکت هم یه مقداری داره، اون مقدارش چیه؟ باز از زمان، این متقدر بر اون زمان میخوابه، روی اون زمان میخوابه. زمانی که منطبق میشود بر اون حرکت یه نوع انطباقی. پس سیاجی و توضیح همه این شیشتا در فصل پنجم به بعد یکی یکی اینا رو مطرح میکنن، هر کدوم یه فرق. سلام علیکم.